الرحیم و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. خداوند دو دسته مردم رو معرفی کرده، دو تیپ از مردم رو. یکی میگه که و من الناس من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا، در بین مردم کسانی هستن که وقتی صحبت میکنن تو کیف میکنی، به شگفتی و به تعجب میای، چقدر قشنگ صحبت میکنه از خدا، از دین، از پیغمبر. و یشهد الله علی ما فی قلبه، خدا رو دائما بر آنچه که در دلشون هست به شهادت میگیرن، یعنی دائما از خدا و دین و پیامبر مایه میذارن برای اثبات حسنیت خودشون، قصد خدمت خودشون. و هو علد الخصام، اینا بزرگترین خصم جامعه. چرا؟ و ازا تولا، وقتی به ولایت میرسن، به قدرت میرسن، سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل، دستاوردشون، تلاششون، نتیجهشون چیه؟ هلاکت حرث و نسل، تولیدات و نسل مردم. این در سوره بقره است. این میگه یه دسته مردمن همش از خدا، دین، پیامبر به شهادت گرفتن این ارزش ها برای سوار شدن بر موج احساسات دینی مردم، ولی وقتی که سوار بشند جز هلاکت حرص به معنای تولیدات و نسل مردم دستاوردی ندارند. یه گروه دیگه معرفی میکنه، خیلی ساده است این دومی. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. تمام شد. گروه دوم جانش رو به حراج گذاشته. یشری یعنی هم میخواد بفروشه هم بخره. جانش رو میخواد بفروشه، چی بخره؟ چه چیزی معادل جانه؟ فقط رضایت معشوق. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. و اولی رو خیلی توضیح میده، چون ما نمیشناسیم، هر کی حرف از دین و ایمان و اینا میزنه باور میکنیم، میگه اینا برای قبل از قدرته. ولی بعضی هم هستن اولی از دین مایه میذاره، از خدا و پیامبر برای رسیدن به قدرت، وقتی رسید میگه اگرم بهش گفته بشه اتق الله، خدا رو رعایت کن، چقدر ظلم میکنی، اخذت العزت بالاسم، این تکبر، بزرگ منشی بهش بر میخوره، اصلا انتقاد رو هم بر نمیتابه. ولی دومی جانش رو میذاره فقط برای رضایت معشوق، هیچی نمیخواد. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. خدا هم خیلی مهربون، رؤوفه به این بندگان. یه شعر زیبایی مولوی داره این آدم ها رو تصویر میکنه، میگه رقص آنجا کن که خود را بشکنی، پنبه را از گوش غفلت برکنی، رقص و جولان بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند، چون رهند از دست خود دستی زنند. از این منیت ها، از خودش وقتی آزاد میشه، رها میشه، به خدا میپیونده، دست میزنه. چون رهند از دست خود دستی زنند، چون جهند از نقص خود رقصی کنند. همه این منیت ها نقص ماست دیگه، رقصش اونجاست که از نقصش نجات پیدا میکنه. مطربانشان از درون دف میزنند، درونش، روحش مثل این که دارن ساز میزنند، دف میزنند، مطربانشان از درون دف میزنند، بحرها در شورشان کف میزنند، دریاها از شور این انسانها موج ایجاد میکنند، کف میزنند. تو نبینی لیک بهر گوششان، برگها بر شاخها هم کف زنان. دنیا کف میزنه برای اینها، درختها هم کف میزنند. تو نبینی برگها را کف زدن، اینا رو ما نمیبینیم. گوش دل باید، نه این گوش بدن. چطور میشه یک انسانهای این چنین کف میزنند، درونشون دف میزنه، هنگام شهادت به رقص میان؟ چطور میشه؟ اینا که همه خلاف ظاهر عادات ماست. چطور میشه یه عده جانشون رو کف دست میذارن، حراج کردن، میدونن مشتاقن که جانشون رو برای رضایت معشوق بدند، اونم برای رسیدن به رضایت معشوق، و در این رضایتی که به آرامش میرسند. اشاره کردن به سوره فجر. در سوره فجر قرآن 4 سوگند خورده در ابتدا به 4 پدیده‌ای که در طبیعت هست. یکی لیال عشر، شب‌های دهگان عشر، عدد تمام دوران تاریک. حالا هی سعی کردن بگن آقا این 10 شب کیه؟ آکی نیست، اینا سمبولیکه. دوران ظلمت و تاریکی جوامع، ستم، دیکتاتوری، استبداد، دوران طولانی، ولی همیشه که نمیمونه. و لیل اذا یسر، قسم به شب اون موقع که داره میره، به واپسین لحظات شب. قرآن قسم های زیادی خورده به اوقات شب، ما فقط میگیم شب یا روز، ولی به هر زمانش قرآن سوگند خورده که ما را توجه بده. اینا معنا داره. واپسین لحظات شب یعنی چی؟ یعنی اگر در برابر شبهای طولانی دهگانم هستی، بالاخره شب رفتنی، رقیق میشه. چرا رقیق میشه؟ برای اینکه بشفع و الوتر، پدیده شفع و وتر وجود داره. این نمکدونایی که وارونه میکنن، دیدین یه طرف بالا داره میریزه، پایینی زیاد میشه، بالایی کم میشه. شفع یعنی افزایش، وتر یعنی کاهش. ناگهان شب نمیشه، یه ساعت و نیم طول میکشه که غروب بشه و به تدریج تاریک بشه. ناگهان هم صبح نمیشه، به تدریج روز میشه. پس هر تغییر و تحول از ظلم به آزادی و برعکس تدریجیه. همینطوری که میبینید در برابر شبهای طولانی شب رقیق میشه، پدیده شفاوت هست. نتیجهش چی میشه؟ والفجر، قسم به طلوع فجر. البته یه ذره تئوریه، یه ذره ذهنیه، نیست؟ خدا همینو میدونه، از ما میپرسه فهمیدی؟ به قول هموطنانمون تو ایران دوزاریت افتاد؟ تلفن که میندازه باید دوزاری بیفته تا ارتباط برقرار بشه. میگه هل فی ذلک قسم لذیهش؟ فهمیدین چی میخواستم بگم؟ خدا میدونه که ما دیر میفهمیم. میگه خب بذار برات چند تا مثال تاریخی بزنم. آیا ندیدی خدا با قوم عاد چه کرد؟ ارم ذات العماد، اون شهری که با این کاخها و ستونها سر برافراشته بود، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اصلا نمونه این شهر ارم ساخته نشده بود هیچ وقت. داره یه نمادهایی از تمدن، ابهت، عظمت که ملتها رو تحت سلطه خودش قرار میده، هیچ کی باور نمیکنه اینا رفتنی هستند. میگه دیدی قوم عاد با اون کاخها و اون ستونها، با اون شهر و زندگی و ابهت ها چی شد؟ و ثمود، قوم ثمود رو خوندی تاریخشو؟ ثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اونی که شهرهاشو در دل سنگها حجاری میکند، زندگی در دل کوه میکردن، فکر میکردن برای همیشه میمونند. و فرعون از الاوتاد، فرعونها رو ندیدی؟ با اون اهرام عظیم مصر که هنوزم از دیدنی ترین جاهای دنیاست، سه تا تمدن رو که همه چشم پرکن بودند، ابهتناک، معاصرینشون هرگز باور نمی کردن که اینها برند. قرنها بنی اسرائیل زیر تازیانه فرعون بودند، فرعونها از گرده اینها بار می کشیدن، این سنگهای به این عظمت رو بلند می کردن، هر کدوم می افتادن می مردن، ملات همون سنگها می شدن، جنازه های هزاران نفر در زیر سنگ های اونجا دفن شده. خودتونو بذارین جای اونا، باور میکردین یه روزی بساط فرعون جمع بشه، همون بنی اسرائیل ارباب بشن؟ اول چهار تا مثال از طبیعت میزنه، شبهای دهگانه، شب موقعی که دیگه رفتنیه، با پس این لحظات تشبسات هیئت حاکمه های تاریخ، طلوع فجر ملت ها، حالا تاریخ رو برق بزن ببین چی شد. چی شدن اینا؟ فسب علیهم ربک صوت عذاب. اینا همه با تازیانه تربیتی پروردگار از صحنه زمین جارو شدن. فرعون ها، نمرود ها، قیصر ها، کسرا ها رفتند. در زبالدان تاریخ افتادن اینها. این سوره فجر داستان انسان در این مقاطع مختلف تاریخیه. ما یه موقع ممکنه در یه دورانی به دنیا آمده باشیم، در لیال عشر باشیم، تا یادمون پدرانمون بودن، ظلم و ستم بوده، رژیم دیکتاتوری، خودمونم که غرقیم بعدشم. یه موقع ممکنه در یه دوران آزادی متولد شده باشیم، یه موقعی در لیال عشر، یه موقع در طلوع فجر. میگه اسیر و برده این زندان‌های تاریخ نباش، فرا تاریخی، فرا زمانی، فرا مکانی ببین جهان رو. بعدم برای ما چند تا نمونه از ابهت‌های تاریخ میزنه. آخرین آیه سوره یا ایتها النفس المطمئنة ارجعی الی ربک راضیة مرضیه. میگن این از مصادیق بسیار روشنش امام حسین و یارانش هستن. البته قرآن در شأن کسی نیامده، قرآن یک ارزش هایی رو مطرح میکنه، ولی خیلی ها نمونه، مدل، مصداق و شاخص اون ارزش ها میشن. این ارزش ها تئوریه، وقتی آدم میخواد بفهمه یعنی چی، یعنی اینا. یا ایتها النفس المطمئنه، ای شخصیت، ای انسانی که به آرامش رسیدی از این تمبجات روزگار، از این زد و خوردهای حق و باطل، آرام، خونسرد، تحت تأثیر و ترس هیچ یک از این حوادث نبودی. یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیه مرضیه. حالا رسیدی به اونجا، برگرد پیش پروردگارت. راضیتن مرضیه، هم خودت راضی هستی، هم راضی کردی. اکثر ما دنبال این هستیم که خودمون راضی بشیم. اکثر مردم میخوان خودشون راضی بشن. انواع رضایت ها، حالا رضایت های بگیم خوب، حتی معنوی، گلیم خودمون از آب میکشیم بیرون. چند درصد هستیم که برامون مهمه که دیگرانم راضی بشن، یه کاری کنیم دیگران رو هم، بنده های خدا رو هم راضی بکنیم، خالق مردم رو هم راضی بکنیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. حالا وارد بندگان واقعی من، عبادی خدا، این ضمیر متکلم وحده رو گذاشته رو اینا، حالا برو تو اون شاگل اولا، بدخلی جنتی، داخل بهشت من بشو. مولوی هم چه قشنگی راجع به این آیه داره. میگه ارجعی بشنود نور آفتاب. آیه مگه نمیگه ارجعی لارب بکن؟ نور آفتاب پرتو از خورشید داره میاد دیگه. اصلش کجاست؟ از خورشید آمده. آنکه دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیشه، در واقع که اول مثنوی هم داره میگه ارجعی بشنود نور آفتاب، سوی اصل خیش باز آمد شتاب. برگشت به سوی همون خورشید که از او آمده بود. نزد گلخنها برو ننگی بماند، نزد گلشنها برو رنگی بماند. این سختی های روزگار، این خیانت ها، این بد پلشتی ها، اینا هیچ کدومون رو آلوده نکرد. آمد تو این دنیا پاک، بدون اینکه هیچ آلودگی پیدا کنه. نه رنگ روزگار رو گرفت. روزگار به ما خیلی رنگی میزنه، انواع رنگ ها، تعصب ها، همه اینا رو میگیریم، اسم ها رو میگیریم. نه رنگ روزگار گرفت، نه از این بدآموزی ها، از این تأثیرات منفی روزگار ننگی بروماند. نور دیده، نور دیده بازگشت، راضیتن ورزیه. با چشم بصیرت باز، با بصیرت پراکنی بازگشت. ماند در سودای او صحرا و دشت. همه مبهوت شدن، کی بود این؟ چه انسانی بود آمد اینجور پاک آمد؟ هیچ ننگی بر او نماند، هیچ رنگی بر او نماند، خالص خدایی رفت. ماند در سودای او صحرا و دشت. همه در سودای او مبهوت موندن. این چگونه شخصیتی بود؟ دیروزم که اون شعر اقمال لاهوری رو خوندم، میگه ای صبا ای پیک دور افتادگان، اشک ما بر مزار او رسان. شعر زیبایی باز مولوی داره، داستان یک عاشق و معشوقی رو میگه. میگه عاشقی خدمتهایی که به معشوق کرده بوده هی میشموره، چه وفاهایی، چه شبهای درازی که نخوابیده، چه بینوایی، چه جگرتشنگیهایی، که میگه من دیگه نمیدونم آخه چی کار کنم. تو جواب مثبت به من بدی، تو خودت بگو، هر کاری بگی که من میکنم. اگه تو آتش رفتن بگو میرم، اگه مثل خلیل باید برم در آتش بگو، اگه مثل باید در دهان نهنگ برم چون یونس بگو، اگه 70 بار کشته شدن بگو، اگه مثل جرجیس، اگه از گریه نابینا شدن مثل یعقوب شعیب بگو. هی دونه دونه میگه. میگه آن یکی عاشق به پیش یار خود، میشمرد از خدمت و از کار خود. که از برای تو چنین کردم چنان، تیرها خوردم در این رزم و سنان. مال رفت و زور رفت و نام رفت، از همه چی مایه گذاشتم. بر من از عشقت بسی ناکام رفت، هیچ صبحم خفته یا خندان نیافت. نشد شبی صبحی بلند شم خندان باشم از غم تو. هیچ شامم با سر و سامان نیافت، آنچه او نوشیده بود از تلخ و درد، او به تفصیلش یکایک می شمرد. نه برای منتی، بل می نمود بر درستی محبت 100 شهود. نمی خواست منت بذاره، می خواست صداقت خودشو در این عشقش بگه. 100 سخن می گفت زان درد کهن، در شکایت که نگفتم 1 سخن. آتشی بودش نمی دانست چیست، لیک چون شمع از تف آن می گریست. گفت معشوق این همه کردی درست، ولیک گوش بکشا پهن و اندر یاب نیک. خوب گوش تو باکن که چی بهت دارم میگم. آنچه اصل عشق است و ولاست، آن نکردی. این چه کردی فرع هاست. گفتشون عاشق بگو کان اصل چیست؟ چیه چه کار باید بکنم؟ گفت اصلش مردن است و نیستیست. تو همه کردی نمردی، زنده ای، هین بمیر ار یار جان بازنده ای. هم دمان دم شد دراز و جان بداد، همچو گل در باخت سرخندان و شاد. ماند آن خنده بر او وقف ابد، همچو جان و عقل عارف در کبد. نور مه آلوده کی گردد ابد، گر زند آن نور بر هر نیک و بد. اوز جمله پاک، اوز جمله پاک با گردد به ماه، همچو نور عقل و جان سوی الله. اینه که دنبالش میگه ارجعی بشنود نور آفتاب، سوی اصل خیش باز آمد شتاب. البته این تمثیل قصه است، میخواد بگه عشق واقعی موقعی است که آدم برسه به اون که از جانش برای معشوق در واقع داره همون رو، داستان امام حسین رو میگه که چگونه نور دیده، نور دیده بازگشت، ماند در سودای او صحرا و دشت. چطور میشه که آدم به این مرحله برسه که از عزیزترین چیزی که بهش تعلق داره بگذره؟ قرآن میگه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. هرگز به مرحله بر نمیرسید مگر از اون چی که دوست دارید ایثار کنید. چه چیزی رو بیشتر از آدم دوست داره جز جانش؟ مسئله اینه که آدم چطور میشه به اینجا برسه. عنوان کردن شهادت طلبی و رنسانس ملت ها. منظور من از شهادت طلبی این اصطلاحی که پر شده امروز تو دنیا علیه مسلمان ها نیست. بمب خودمون ببندیم بریم عاشق این باشیم که حتما خونمون باید ریخته بشه تا یه خدمتی کرده باشیم. شهادت طلبی این حرفا نیست. خیلی ها فکر میکنن حتما آدم باید کشته بشه تا خدا بپذیره. تو مملکت ما می فکر بود که خوش به سعادت اونایی که کشته شدن، ما که لیاقتشو نداشتیم. حالا طرف 7-8 سالم بوده تو جبهه، خب وظیفتو انجام دادی، زحمتو کشیدی، رفتی برای این کار، حالا خدا لطفی کرده زنده موندی. این نیست که ما لیاقتشو نداشتیم و دست رد خدا به سینه ما زد و کاش که منم این نه. مهم اینه که آدم برسه به اون مرحله که براش دیگه مهم نباشه، و اینه باید تمام تلاششو بکنه که کشتم نشه، حتی برای اینکه باید زنده بمونه، حداقل به عنوان یک نفر، به عنوان یک نفر که تعلق به جبهه حق داره. چرا باید کشته بشه؟ امام حسین هم تا روز آخرم نمیخواستن کشته بشه، تمام تلاش رو هم کردن کشته نشن، ولی آماده شدن برای اینکه اگر لازمه کشته بشن. کتاب صالحین نجف آبادی که قبل از انقلاب نوشته شد خیلی سر صدا کرد، استناد به سخنان امام حسین داره که چطور ایشون جانی رو که خدا داده نمیخواست رایگان از دست بده. مهم اینه که انسان به این مرحله برسه، بگذره از این، براش یه عشق دیگه‌ای مطرح باشه که وقتی میبینه که معشوق فرمان میده رایگان با میل و رغبت بده، درونش دف بزنه، کف بزنه، برقصه، با نشاط خودش رو به معشوق مثل پروانه‌ای که دورش هم میگرده. قرآن داستان مردمی رو برای ما بیان کرده تو سوره بقره که تدبر کنیم. میگه الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم و هم الوف حذر الموت. نخوندی داستان اون مردمی رو که با اینکه هزاران نفر بودند، جمعیت کثیری بودند، از ترس دشمن، از ترس اینکه مبادا بمیرند در دفاع، فرار کردن، شهر و دیارشون رو فرار کردن، دفاع نکردن. فقال لهم الله موتو، خدا گفت بمیرید. حالا خیلی ها مترجمین تصور کردن همون موقع مردن. نه، این فرمان تکوینی خداست. جامعه‌ای که از خودش دفاع نمی‌کنه، جرأت، شهامت، جسارت نداره، فرمان خداست که این جامعه می‌میره. تاریخ هم نشون داده و بعد نشون میده چگونه این جامعه زنده شد، نه که همون موقع. حالا داستانش رو برای ما باز کرده. میگه علم تر الی الملأ بنی اسرائیل من بعد موسی، داستان بزرگان بنی اسرائیل و بعد موسی رو خوندی که به پیامبری که بعد از موسی بود گفتند که اجعل لنا ملکن، یه سرداری، یه فرماندهی برای ما تعیین کن که ما بجنگیم در راه خدا. حالا من به فارسی میگم خلاصه شو. اون پیامبری که داشتن اسمش هم قرآن نیاورده، میگه گفت بابا شما که اهل، شما میخواییم بجنگیم. معلوم بود سالیان دراز بیغیرتی، ترس، بزدلی اینا رو آواره کرده بوده در صحرای سینا. فلسطینی که مقدر بوده اونجا باشن بیرونشون کرده بودن، اخراج شده بودن، قوم نیرومندی اسکان پیدا کرده بودن. پیامبر میگه بابا ول کنین. اونا میگن و ما لنا الا نقاتل فی سبیل الله، آخه چرا نجنگیم دیگه، چیزی بر ما نمونده. بعد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، ما رو که آواره کردن از شهر و دیارمون، بچه هامونو که کشتن، دیگه برای چی میخوایم زنده باشیم؟ نشون میده یواش یواش یه ملت توسری خورده، یه ذلیل بدبخت بیچارهی کارت به استخونش رسیده. یواش یواش اون غیرت‌های بشری، اون استعدادهای انسانی که خدا در درونمون گذاشته داره یواش یواش سرباز میزنه. اونم میگه خیلی خوب، ان الله قد بعث لكم طالوت ملکاً، خدا طالوت رو برای شما معین کرده، اینم سردار شما. حالا داستان مفصله، چه بهانه‌ای میگیرن، چی کار میکنن، چی کار نمیکنن، و خیلی واقعا قصه آموزنده ایه. اونم یه عده‌ای رو انتخاب میکنه برای مقابله با اون دشمنان و آموزش های میده، سان میبینه اونا رو. بعد خلاصه تو اینایی هم که تازه برگزیده بودن، میگه وقتی از یه مسیر طولانی رد شدیم به یه آب مثلا گوارای بسیار خنکی میرسید، هیچکی حق نداره که دست به آب بزنه. یعنی باید خودتون رو کنترل کنید، شما دارین به مساف یک جنگ عظیمی میرید، تشنگیتون رو تحمل کنید. این خودش یه آموزندگی بوده. ولی میگه وقتی سپاه رسیدن به اون رودخانه، همه افتادن دمرو، شروع کردن به آب خوردن، الا قلیلن، به جز یه تعداد قلیلی. اون گفتون مگر یه کف دستی، هر کی دست نزنه به آب با منه. بقیه رو اخراج میکنه، با همون جمع قلیل میرن به مساف جالوت. بعد وقتی که جنگ شروع میشه، از دل همین گروه قلیل میگه یه عدهشون گفتن که برای چی بترسیم؟ یعنی آماده میشن برای شهادت طلبی. کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله، چه بسا تعداد قلیلی طبق قوانین خدا برای جمع کثیری پیروز میشن. چرا میترسیم؟ از قلب دشمن حمله میکنیم و این کارو میکنند. و بین اون سربازان ساده یک چوپانی بوده به نام داوود. این برای اینکه گوسفنداشو از دور چیز کنه، فلاخن یاد گرفته بوده، ببین سنگو تو تناب میپسن، اینجوری نشون میگرفته، بلد بوده. با این فلاخنش سنگ بزرگی رو پرتاب میکنه به سوی فرمانده دشمن، میخوره به پیشونی اون فرمانده دشمنی که کشته میشه، تارمار میشن، پیروز میشن. همین داوود خدا میگه علم و حکمت بهش دادیم. بزرگترین، شکوفاترین دوران تاریخ بنی اسرائیل رو داوود میسازه، یک چوپان ساده. و بعد از اون دوران سلیمان، شکوفایی حکومت سلیمان که افتخار همه بنی اسرائیله. قرآن چی رو داره میگه؟ میگه یه ملت ضعیف توسری خورده، یه ذلیل، از ترس مرگ فرار وقتی کردند، وقتی که سرشون به سنگ خورد در عرض دو سه نسل، خداوند این فضلی که میگه خدا گذاشته حیوانات اینو ندارن، در انسان گذاشته. وقتی انسان‌ها در تنگنای فشار قرار میگیرن، اون غیرت‌ها، اون خداجویی‌ها، معنویات درشون میجوشه، یواش یواش آدم میشن. میگه درسته اینا خیلی کم بودن، ولی همین تعداد کم توشون 7-8-10 تا مثل داوود پیدا شد و یه چوپان ساده شکوفاترین حکومت تاریخ رو بعد همینا از بین ذلیل‌ترین مردم بپا کردند. میگه ذالک فضل الله، این فضیلت خداست که در انسان این استعداد رو گذاشته. یه اصطلاح انگلیسی دارن میگن اگه اون کسی که چلاق قهرمان 200 متر دنیا نشه تقصیر خودشه. بشر انقدر استعداد داره. در نهج البلاغه هم حضرت علی میگن که مؤمنین سخت‌ترین دوران رو در تاریخ داشتند، چه کردن سر اینا، ولی وقتی که ازار الله جد از صبر من هم، وقتی جدیت مقاومت اینها رو خدا دید، علال عذافی محبته، در تحمل عشق خدا، تحمل سختی ها به خاطر عشق خدا، جعل لهم من مزایق البلا فرجن، تمام این تنگناهای گرفتاری ها رو براشون باز کرد، به آنچنان مقامات و درجاتی رسیدن، مالم تذهب الامال و الیه بهم، حتی تو آرزوشون هم نمی گنجید. این داستانی که می خوندم دیدم عجب انطباقی با داستان کربلا داره. دو سال قبلش امام حسین 1000 نفر از صحابه پیامبر رو دعوت کردن. این تو کتاب توحف العقول هست، این سخنرانی امام حسین. همه کسانی که زمان رسول خدا بودن افتخار دارن که ما صحابه پیامبر بودیم، دیدیم، حدیث از او نقل میکنیم. آنچنان سخنرانی کوبندهی برای اینا کرده، شما دارین نون دین رو میخورید، مردم دارن به شما احترام میذارن به عنوان که صحابه پیامبر هستید، گوشه اسکناستون اگه سابیده باشه 1000 تلاش و تکاپو میکنید، حق مردم داره پایمال میشه، مستمندان، یتیمان، بدبخت بیچارا، جمع نمیخورید، بی ارزهی، بی کارید، هیچ هنری ندارید. آنچنان کوبنده است خطاب به قشر آگاه جامعه، چی کار میکنید؟ میدونید جامعه به کجا رسیده؟ کی الان رهبرتونه؟ یزید به حکومت رسیده. شماها که انقدر ترسو و بزدلی، کی میخواید کاری بکنه؟ جامعه اینجوری بود. الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت، همه ترسو، 1000 نفر ولی بزدل و ترسو. داستان مسلمو که خوندین، وقتی که رفت کوفه امام حسین فرستاد که یه حال هوایی بپرسه مردم چه جوریه، چندین 10000 نفر دنبالش جمع شدن، ولی وقتی تهدیدای ابن زیاد آمد که بابا سپاه یزید داره میاد همتون رو لطوپار میکنن زندان میازن، یکی یکی در رفتن، یکی زنش اومده که بچهش اومده که خونه داریم و خیلی نمیدونم کسی نیست، مسلم موند و هانی ابن عربه و یکی دو نفر دیگه. خیلی راحت اونا رو هم کشتن. هانی 90 ساله رو جنازش هم تو شهر کشوندن خرخر تا همه. تو این شرایطی که امام حسین قیام میکنه، اونم 72 نفر، جامعه چند میلیون بودن، چند صد هزار نفر بودن، 72 نفر بیشتر اینا نبودن، نه فوش دادن، نه مشتگره کردن، تا آخرین قطره خونشون هم مقاومت کردن. دیشب عرض کردم بزرگترین شکست تاریخ بود در ظاهر، شکست اصحاب کربلا. شما هیچ شکستی در طول تاریخ نمیبینید از نظر ظاهری،